الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بحث بعدی در بیان سید طباطبایی یزدی فصل بعدی، یعنی فصل اول، فصلی که دیروز بحث کردیم عبارت بود از مستحبات غسل میت که تحت عنوان آداب آمده بود، گفتیم و اجمالا به منابعش هم اشاره کردیم و برای شما هم راهنمایی شد که کتاب سائل اگر مراجعه میکنید هم هست. فصل بعدی هم فصلون فی مکروهات الغسل، چیزهایی که در غسل دادن میت مکروه هست. مستحبات یا آداب 23 تا بود و مکروهات رو 12 تا آورده ان.
ببخشید آقا، تا شروع نشده آقای حجت حسینی.
بله بله، جوابشون یادم
آره که گفتم بله بله. دلیل استحباب موارد چه بود؟ در یادم هست
اتفاقا
سیاق وجوب بود.
اتفاقا من میخواستم عنوان شروع کنم، در ذهن خودم بود که به سؤال عزیز من آقای حسینی جوابی داده باشم بعد از که بحث و عنوان کرده باشیم. عنوان بحث ما این شد که تغسیل میت مستحباتی دارد، سنن و مکروهاتی دارد. سننش یا آدابش را دیروز بحث کردیم و تمام. مکروهاتش رو امروز بحث میکنیم که 12 تا مکروه در عروه آورده است که برای شما شرح میدیم انشاءالله. اما سوال بسیار سنگین و بگید معروف این است که اوامر و نواهی را که در نصوص داریم حمل بر الزام و غیر الزام از کجا بفهمیم؟ یعنی مفاد اوامری که آمده است وجوب بشود یا استحباب، مفاد نواهی که آمده است حرمت بشود یا کراهت، این از کجا بفهمیم؟ برای شما بگم که این کار یک جواب ضابطه‌ای کلی واحدی ندارد، بلکه اگرم بخواهیم یک عنوان کلی بدیم میتونیم بگیم فحص اجتهادی میطلبد، اگر بخواد جواب کلی بدیم. ولی این که فحص اجتهادی به طلبت، بازم شما که با ما آشنا هستید میگید خب چطوری فحص کنیم، با فحص اجتهادی چی رو ببینیم، چه علائمی رو ببینیم، بگیم واجب، چه علائمی رو ببینیم بگیم مستحب. قبلا هم این سوال ظاهرا شخص خود شما داشتید اگر اشتباه نکنم، یا بعضی از عزیزان دیگر که فکر کنم شما بودید، آقای حسینی حجت آقا. برای شما گفته بودم، الانم یادآور میشم، در مستحبات و مکروهات که همون راجح و مرجوح هست، یعنی چیزی که رجحان دارد مستحب است، چیزی که مرجوحیت دارد مکروه است. و این رجحان اگر در حد الزام بود می شود واجب، اگر در حد الزام نبود می شود مستحب. مرجوحیت اگر در حد الزام بود می شود حرام، اگر الزام نداشت می شود مکروه. خب این کلیاتی که بلدی، از کجا تشخیص بدیم؟ چند تا راهی در مسیر تحقیقات وجود دارد که اصل قضیه فحص اجتهادی است. یک، به طور کلی امر الزامی با امر غیر الزامی فرق اصلیش این است که در امر الزامی دستور به طور یا امر یا انشاء به طور قاطع صادر شده و صریح به مضمون افعل یا مثلا یا صله یا صوم امر آمده، به طور مشخص و صریح و بدون اینکه از مصلحت یا فائده یا ملاک چیزی به میان بیارد. در امر استحبابی امر گاهی همراه به فائدش میاد، سلو ارحامکم یزید فی عمرکم، مثلا تواضعوا رفعکم الله، امر میاد پشت سرش فائده و ثمرش هم ذکر می شود. نه این هایی که این یه فرق واضحه. فرق دوم اینه که شما اشکال اصلی شما رو که ذهن شما رو کامل پیش میخوانم من کامل بگم بعد میگردم که کجا ذهنتون. ذهنتون اونجاییست که فقط امره در عمل مستحبی امر همینطور صریح، اینه چه کارش کن. آن اجازه بدید اونم میگم
مطلبی را اینشون گفتن اونو بگم یعنی
مثلا
گفتن. سؤال من این است که چطور در یک حدیث مثل معتبره یونس بعضی موارد را به وجود بعضی موارد را به استحباب هم میکنیم در حالی که همه امر دارد و در یک سیاق است.
بسیار خیلی سؤال شما رو پررنگترش کردید. الان گوش بدید، به احتمال قوی کل جلسه امروز حول هوش این سؤال باشه. عیب نداره الان براتون شرح بدم، کل قضیه که شرح بدم. به معتبره یونس هم میرسیم انشالله، از شدش معتبره رو از روح هم میخوانیم برای شما که مطلب کامل میشه. پس فرق اول گوش دادید که چه بود؟ واجب یک امر قطعی بدون ذکر فائده به طور مشخص و الزام اعلام می شود. بعد در امر مستحب گفتن که گاهی فائده و مزایا و ثمراتی برای اون عمل مستحب ذکر میشد که گفتیم. این نکته اول بود داشته باشید. فرق نکته طریق دوم طرق تشخیص، عنوانش طرق تشخیص امر مستحب با امر واجب. خیلی سخته، این خیلی سخت که یعنی سخت هم نیست، خیلی خوبه، چون این به این شکل بس نشده. این در فرس اجتهادی هم که برید، در بحث استدلال فقهی هم برید، اینجوری کسی رسم نیست که اینجوری بس کن. این فقط در جلسه خود ما و شماست که اینجوری بس میشه. بحثیست میشود بگیم، بحثیست که به این شکل سابقه ندارد. البته سابقه برای خود ما دارد، ولی در بحوث فقهی چنین چیزی مفصل، البته پراکنده آمده، مفصل نیامده. خب این عمل بود. مطلب دوم اصل ذکر مطلب اول ذکر فائده و عدم ذکر فائده بود. مطلب دوم یا طریق یا علامت دوم، ما چه اونم کردیم، طریق دوم. حالا شما بگید طرق عنوان کنید، بعد طریق اول رو گفتیم، طریق دوم. طریق دوم این است که در امر الزامی، امر به عنوان یک امر که در جهت اصل تشریع است و قاطع و صریح و بدون مبالغه، و در امر استحبابی گاهی در قالب مبالغه میاد. در قالب مبالغه آمدن علامت برای فضیلت زیاد و استحباب هست. این طریق دوم هست. طریق سوم عبارت است از اینکه در امر الزامی، در امر الزامی معارض یا دلیل دیگری جواز بر ترک وجود ندارد، بلکه ادله زیادی هم تأکید میکند انجام مرا. و در امر استحبابی به عبارت دیگر، این طریق رو عنوان دیگه ای براش بدیم که کاملش کنیم، در امر و الزامی مطلب دارای یک مرتبه اعلام می شود، یعنی این عمل دارای یک مرتبه است، مراتب ندارد. در امر استحبابی یک طلب دارای چند مرتبه اعلام می شود، این کار بکند تا اینجا تا اینجا تا اینجا. تعدد مراتب در متعلق طلب علامت استحباب و فضیلت است. این سه تا طریق برای شما گفتم. طریق چهارم، تا حالا سه تا طریق بود. طریق چهارم این است که در امر استحباب، در امر وجوب معارضی ندارد. اونا نه، اولی خواست کردم دیگه، گفتم مراتب، اونو مراتب بزن، این معارض، معارض ندارد. در امر استحبابی معارضی دارد، یعنی جای آمده که اینجا امر، جای دیگه آمده که یجوز و ترکوهو. این طریق چهارم. طریق پنجم هم اون موقع برای شما گفتم، شاید الان نباشه، خدا رحمتش کند، سلف صالح ما اینها از قدیم زحمت کشیدند و واجبات و محرمات را از صدر شرع که الزام داشته اون الزامی ها را بر اساس خود تحقق شرع از ابتدا الزامی ها برای خود شکل الزام گرفته است و فقهای ما الزامی ها را واجبات و محرمات را یدن بیدن و نقلن به نقلن جیلن بعد جیلن تا الان در اون قسمت به طور عمده اکثریت قریب به اتفاق ثبت شده است. این در تحقیق شما باشد که میخواید مخالم بنویسید، در حد اکثر ثبت شده است. اونم میشود یک، اهمیت خود شرع، دو، اهمیت حکم الزامی، سه، ورع و تقوا و تفحص و تبحر فقها و طبقات فقها از زمان اصلش تا الان اکثریت الزامی ها ثبت شده است. گرفتید؟ چیزی که الزامی نیست و یا شبهه در الزام دارد اینها تعداد کمیه، منتها عمدتاً این مواردی که الان الزام گفته می شد یا غیر الزام و حادثه، اینها را الزام بودن و غیر الزام بودنش از طریق عمومات و ملاکات فقها ها کش میکنن. مثلا سیگار کشیدن نبوده، خب تریاک کشیدن نبوده و بعضی از شغل هایی که کساد برای بازار مسلمین ایجاد میکنه نبوده، بعضی از بازارهایی که بعضی از معاملات اهرمی که کلاهبرداری یا مفتخوری یا یک نوع ترفندیست برای پول در آوردن نبوده. خب اینا حرمت اینا امر ندارد، اینا از کجا پیدا کنید؟ اینا کار اجتهاد است که برد موضوع را مجتهد، موضوع رو خودش که معمولا نمیتونه تشخیص بده، کارشناس نیست، حالا از باب اتفاق بعضی از فقها ممکنه پزشکم باشه و حساب جداست، معمولا که یا مهندس باشه یا فیزیکدان باشه، استثناءات، معمولا موضوع شناس که نیست، یه موضوع فیزیکی از فیزیکدان، یه موضوع فیزیکی از پزشکان، یه موضوع مهندسی از مهندسان. موضوع رو خوب تشخیص میداد، موضوع رو که تشخیص داد حکم رو بر اساس ملاکاتی که در فقه هست و عموماتی که هست اعلام میکنن که این اعمال یا الزامی هستن یا غیر الزامی. این تشخیص الزامی و غیر الزامی در باره موضوعات جدید و مستحدثات هست، عمدتا نسبت به موضوعات برمیگرده و کار فقه هم تشخیص دقیق موضوع و بعد چه بیان و استنباط حکم از عمومات و ملاکات. این داشته باشید که شما سیر اجتهادی رو میبرید به پیش میبرید. و اما جایی که شک بکنیم، جایی که شک بکنیم که این امر الزامیست یا غیر الزامی و بعدم مستحب است یا واجب یا مکروه است یا حرام، جایی که شک بکنیم طبق قاعده‌ای که ما داریم چی میکنیم؟ باید حمل بر الزام بکنیم، برای که اون الزام اونجا احوت است و اقوا میتوند باشد، اولا نسبت به دلیل است، احوت نسبت به عمل است، اقوا نسبت به فتواست و اقوا ضعیفتر از قوی هست. اگر محققی بگد که و هو قویون و بعدش بگد که یا جای دیگه بگد که اقوا ضعیفتر از قویه، همونطوری که اشهر ضعیفتر از مشهوره، در این حالی که از لحاظ صیغه قوی تره و از لحاظ چه واقع اقوا جایی گفته میشد که یک قول قوی دیگه هم باشد، اشهر جایی گفته میشد که یک مشهور دیگه باشد. اما مشهور تنها چیه؟ فقط خودشه دیگه، مشهور متقابل ندارد. قوی هم جاییه که دیگه یک قول قوی دیگه ندارد، قول قوی فقط خودشه. خب پس چه شد اگر شک کردیم در یک موردی که این امر امر ایجابی است یا امر استحبابی، در آنجا مطابق در آنجا احتیاط این است که حمل بر وجوب بکنیم بر اساس محتمل الاهمیت، که احتمال وجوب نسبت به احتمال مستحب اهم است. اگر دو احتمال قاعدتون، قبلا هم گفتم برای شما ظاهرا که اگر یک چیزی احتمال دادیم به اون به هر احتمال اعتنا نمی کنیم، هر احتمال قابل اعتنا و اعتبار نیست، مگر چی؟ مگر احتمالی که محتمل دارای اهمیت باشد. اهمیت که در محتمل وجود داشت، احتمال هرچند ضعیف باشد به اون احتمال اعتنا می شود. مثلا یک احتمالی در جهت مسائل نفوس یا مسائل اعراض، اعراض و نفوس که از اهم موارد هست، خب اونجا یک احتمال هم که بدید باید به اون احتمال اکتفا کنید. اقلا هم احتمالی را که محتملش دارای اهمیت هست معتبر می‌داند. مثلا در بین در سیره اخرا، در فهم اخرا، اگر بگن که آمادگی داشته باشید ممکنه یه مهمانی بیاد از یک آبادی دیگه، خب این یک احتمال محتملی عادیه، میتونه آمادگی بگیره، میتونه آمادگی اخلا چیزی الزام نمیکنه. اگر بگن که آمادگی بگیرید که احتمالاً اون مهمان یه فقیه مرجع تقلید باشد، اقلا و عرف اون محیط قطعا ترتیب اثر میدن، احتمال ضعیفه ولی محتمل خیلی قویه. بهش مثلا به شما میگید که شما مسافرت نروید، ممکنه یه مهمانی بیاد، خب مهمان آمد شما هستید، نه شما مسافرت دارید، ممکنه این مهمون مرجع تقلید باشه، خوب میگه نه نباید بریم، احتمال هرچند ضعیفه محتمل قوی، جایی که احتمال ضعیف هم باشه اگه محتمل قوی بود بیمشه. این خانم قبلا براتون گفته بود، مطلب دیگه الان براتون میگم. اگر دوتا احتمال متعارض بود، اینجا هم نسبت به محتمل می توانیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم. دو تا احتمال از نظر عدد و قوت هر دو احتمال برابره. مثلا هر کدوم 10% احتمال میدیم، یا بگید دو تا احتمال هر کدومش 50% احتمال میدیم. 10% هم بگید که عدد کاملتون رو بگذارید 20، 10% احتمال میدیم. 10% احتمال میدیم هر دو احتمال مساوی 10%، ولی اینجا دیگه تعارض نمی کنه دو تا احتمال، به محتمل مراجعه میکنه. اگر یک طرف محتملش از اهمیت بالا برخوردار بود، اون می شود مرجح و اونجا حکم و اونجا عقل به احتیاط حکم می کند که یک اهمی از دست ما فوت نشود، اون اهم را باید رعایت کرد. بنابراین اگر امر دائر بشود بین این که این عمل مستحب است یا واجب، باید چه کند؟ باید حمله به واجب بکند، یا بر اساس همون قاعده‌ای که گفتم. یا اگر امر دائر بشود بین مکروه و حرام، باید حمله به حرمت بکند بر اساس همون قاعده‌ای که گفتیم. این مطالب رو کامل برای شما شرح دادم، خود در ذهنتون بسپارید که دیگه فوت نشود، که انشالله مفید و مؤثر باشه براتون. اما الان متن یک حدیث، در یک روایت میبینیم چند تا مطلب آمده. این مطالب که تعبیرات یکیه، تعبیرات امریه ها، به اصطلاح عبارات امریه یا تعبیرات امریه، مثل همان مثلا در اغسل، در خود غسل و در خود غسل واجب هم آمده اغسل، در غسل مستحبش هم آمده اغسل، در یک روایت طولانی اغسل آمد. خب اولا داشته باشید یه دونه زمینه ذهنی. زمینه ذهنی اینه که یک روایتی که در حد یک صفحه تمام هست، یادم هست گفته بودم قبلا این روایت درست در حد یک صفحه هست. این که در حد یک صفحه هست، بدانیم یک شرح مبسوطی است. اجمالا در ذهن ما بدانیم شرح مبسوطی است که بیان کننده واجبات و مستحبات است. ام واجبات رو بیان میکنه، ام مستحبات رو بیان میکنه. این یک دونه زمینه ذهنی بود. و اما بعد از که زمینه ذهنی رو گفتیم، خود این کلمات که چیز دارد، مثلا ثم از اولش که آمده است که می‌فرماید وضرب بیدک حتی ترتفع رغوته و اعزل رغوت شیئا و سب الآخر فی الاجانت التي فيها الماء. در این رابطه ما از لحاظ تشخیص مستحب و واجب که در این متن در این روایت آمده می‌بینیم، قطعا قسمتی از واجبات قسمتی از مستحبات. چرا؟ برای اینکه واجباتی که در این متن آمده که اصل غسل هست، جای دیگر اون واجبات برای ما هم آمده که از اون طرقی که میخواستم بگم در مثالش جای دیگه هم آمده به همون شکل واجب و الزام ثابت شده. الزام ها جای دیگه هم ثابت شده و آمده است و جاهایی که الزام ثابت نشده مثل این که سر میت را با رغوه صدر شستشو کنید، سر میت را با رغوه صدر شستشو کنید. در مثل چنین موارد کلمات تعبیرات به صیغه امر و دلالت بر استحباب داره. استحباب از کجا میفهم؟ استحباب را از تناسب حکم موضوع و از رجحانی که دارد. کلمه آخرم که چیزه، کلمه که به سر شما جوان ها کلیدیه، فهم فقه هاست. فهم فقه ها که فهم اهل خبره است و این موارد را که شناسایی که تحقیق و بررسی میکنن تشخیص میدن که شستن سر با رغوه صدر جزء اغسال ثلاثه‌ای که واجب بوده و در فقه آمده که نیست و در رجحان دارد. رجحانی که دارد فس می شود مستحب. فهم فقها یک ریشه و معیار فهم فقها چه بود؟ این جزء واجب اصلی که نیست، واجب اصلی را در این عملیات بلدیم. واجب اصلی را که در این نکته خیلی مهمه، هر عملی که دارای مستحب و دارای اجزاء واجبه و اجزای مستحب هست، اون ارکان و اجزاء واجبه را در جایی در غیر این نص در نصوص دیگر و به وسیله اجماع و اتفاق صاحب نظران فهمیده این که اینه. بعد از که واجبات رو فهمیدیم، یه چیزایی که اضافه شده باشد و در جمع واجبات نیامده ولی رجحان هست، رجحان دارد و کیفیت تناسب دارد به کیفیت استحبابیه، یعنی خوبه، یعنی خوشبو میکنه، پاک و پاکیزه میکنه. این نکته را که رعایت بکنیم در این حدیثه که مستحبات و واجبات رو به طور کامل شرح داده میتونیم تشخیص بدیم که اگر بخواهیم رفع رجوع کنیم بگیم تشخیصش رو اهل خبره میداد، شما فورا سر رای منه میگید خب ما که اینجا الان بحث میکنیم درس خارج فقه، میخواییم بگیم خود ما خبرویت پیدا کنیم تشخیص بدیم. خب میگم اب ندارم، خود شما اهل خبره باشید به این نکته ها نگاه کنید. نکته چیه؟ یک، در یک عملیات، در عملیه غسل میت، واجبات و ارکان غسل را تشخیص داده ایم از پیش با فحص اجتهادی با نصوص با اجماعات. این تشخیص داده. مسائل و چیزهایی که اضافه می شود می بینیم که اینها جزء مسائلی است که امر دارد ولی که چیه؟ رجحانی و فرعی و نسبت به اصل بدنه که واجب بود دخلی ندارد، یه اضافه می شود، بنابراین اینها می شود جزء مستحبات. اغسل صدر الرأس المیت به رغوت صدر. خب این معلومه که دیگه با این وضعیت واجب که نمیتونه باشه، چون جزء غسل که نیست، غسل که نیست، یه شستشوی، اونم با بوی خوشی، اونم سر میت، اونم به کف آب صدر که خوشبو تر و تمیزتر بشد و رجحان داشته باشد، با تناسب، با اضافه بودن از اصل بدنه، با داشتن رجحان می شود مستحب. شرحی بود برای یک دونه سوال، و اگر سوال دیگه دارید جلسه بعد این سوال را در این جلسه کامل کردیم. بحث مکروهات ایشالله فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خط کنید.
اللهم صل علی محمد.